به نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق ملاحظات درباره یک بحث اصلی اصولی. به لطف خدای منان به کرم اهل بیت رسیدیم به بحث اوامر. بحث اوامر یا بحث امر از مؤثرترین بحث ها در اصول هست، برای اینکه این بحث آثار مستقیم و مهم در استنباط و استدلال های فقهی و اصولی دارد. همان اصول لفظیه را که براش اعتبار قائل هستیم بستر اصلی اصول لفظیه اوامر و نواهی است که در نصوص کتاب و سنت آمده باشد و بحث هم بسیار دقیق شاید در بدیع و بیان و همینطور در ادب و نحو و صرف بحث از امر و نهی به میان آمده. بدیع و بیان یعنی بلاغت بحث مستقلی در باره امر و نهی دارد، اما این گونه بحث دقیق که در اصول نسبت به اوامر و نواهی آمده است هیچ کجای از علوم انسانی با این تحقیق و این تفصیل ذکر نشده است. اگر یه تحقیقات نسبتاً کاملی بشود و مقایسه هایی به عمل بیاد، بحث حوزوی مخصوصاً بحث هایی که شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدان الاستاد و محقق خراسانی و غیرهم درباره اوامر و نواهی دارن، با این دقت با این عمق با این لطافت و ظرافت در هیچ کجایی از دنیا در تاریخ هم بحث نشده است. لذا این بحث اوامر و نواهی در اصول جزء اصلی ترین بحث به حساب میاد. محقق خود در این حال که یک بحث اصولی است، در ذهن محقق خراسانی یک پنجره باز میکند به سمت و سوی اراده و اختیار. یه بحثی مربوط به جبر و اختیار هم در همین عوامل هست که انشالله این را هم با همون تفصیلی که محقق خراسانی و اساتید دیگر دارن بحث بکنیم انشالله. و اما طرح بحث، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که متن ما همان کفایت الاصول هست، درباره در جهت طرح بحث می‌فرماید که اوامر در دو مرحله بحث می‌شود. مرحله اول بحث از ماده امر، مرحله دوم بحث از هیئت امر. این دو مرحله از بحث بحثی است که در حقیقت مربوط می شود به تعریف امر. پس از که تعریف امر درست شد، در مرحله بعدی بحث اصولی شروع می شود، بحث از دلالت امر که اما دلالتش بر الزام هست یا نیست، اون بحث دوم هست. بحث سوم از امور و فروع متعلق بر امر که امر اگر به معارض بر بخورد، اگر امر با نهی جمع بشود و امر حدود دلالتش در محدوده خودش هست یا نسبت به ضد هم دلالتی دارد، مرحله سوم فروع متعلق به امر هست. پس مبحث امر در سه بخش خلاصه می شود: تعریف، دلالت، فروع. اما تعریف در دو مرحله تعریف می شود: یک ماده امر، دو صیغه امر. اما مرحله اول یعنی بحث از ماده امر، این بحث در حقیقت یه بحث لغوی و تا حدود ادبی است. ابتدا کار می نماید بحث لغوی باشد و بعد هم یک ارتباط با ادب هم پیدا می کند. در این رابطه پس ابتداءً ماده امر را بریم به لغت مراجعه کنیم. الف و لام و افن، الف و میم و ر، الف و میم و را، امر، ماده. در لغتنامه ها مراجعه کنیم که معنای امر چیست. این اولین مرحله مراجعه ماست و مراجعه به اهل لغت هم در عین حالی که طبق سیری محققین هست، کسانی که معانی الفاظ یا معانی عنوانها را شرح میدن باید به لغت مراجعه کنن. اولین کار مراجعه به لغت هست طبق سیره، وانگهی هم مبنای ما این شد که اهل لغت اهل خبره هست. مراجعه به اهل لغت میتواند مراجعه به اهل خبره باشد، حجیت قول خبره هم از مسلمات هست. اگر بحث داریم در مصداقش بحث داریم که مراجعه به لغت مراجعه به اهل خبره هست یا نیست، اما حجیت قول خبره جای حرف و بحث ندارد، جزء مسلمات هست. یادتون نرد؟ بنابراین به لغت که مراجعه کنیم، دو تا لغتنامه را ما از جهاتی ترجیح دادیم و کافی است. البته سه تا لغتنامه منتها دو تاش اصلی. یک لغتنامه به خاطر قدمتش هست که از نحوی های صدر هست، مثل العین، این از لغوی های معاصر اصحاب و ائمه و این هاست، منتها این لغتنامه مختصره، جامع و کامل نیست و اعتبارش به جهتی که از اون صدر است و طبیعتاً اعتبار بالایی دارد. و اما در بین خود اتباع آل البیت یعنی فقها، اون لغتنامه‌ای که معروف و مورد اعتماد هست، آقای محمدی اسمش عبارت است از بله عبارت است از المصباح المنیر. این مورد مراجعه و اعتماد فقها هست. فقهای آل البیت به این لغتنامه مراجعه میکنند. خود فیومی صاحب المصباح المنیر هم از پیروان اهل البیت باشد. شخصیت شناسیش یه چیزی مثل حافظ دیگه. حافظ چطوری معلوم نیست که شیعه است یا سنی نیست، مشهور اینه که شیعه است ولی یه تحقیقاتی هم هست که شافعی باشه. این فیومی هم جزء کسانی است که گفته می شود از اتباع آل البیت هست ولی یک شائبه هایی در تسننش هم دیده می شود. اما این لغتنامه را فقها مورد توجه قرار می دن. شما که مقاصد خونده اید و درس هم گفته اید، شیخ انصاری لغت رو که معنا می کند می فارد کما فی المصباح، این مصباح همون مصباح، مورد اعتماد، مورد مراجعه است. عملا لغتنامه دومی که ما بهش اعتماد داریم که از چند جهت مورد اعتماد هست، خود لغوی مرد مفسر محدث و فقیه و از علمای آل البیت، علامه طریحی، همان مجمع البحرین هست. لذا در لغتنامه ها ما به این دوتا که اکتفا کنیم یادمون نرد. هر موقع خواستید بحث بکنید در تحقیقاتتان بین خود و خداتان با وجدان آرام، اگه کسی محقق منصف هم باشه اشکال نکنه، از این دوتا لغتنامه سند بید. مثلا لغتنامه منجد رو میارید، خب خیلی خوب تحقیق کردن، ما تحقیق هیچ کسی رو منکر نیستیم، ولی منجد تقریبا معاصره، یه مسیحی لبنانیه و همینطور الله المنجد رو رو دست میگیرید، المنجد خوبه ولی اعتبار علمی ندارد. مثلا کتابی که اخیراً نوشته شده باشه، تحقیقاتش هرچند وسیع باشه ولی اگر یک جایگاه تحقیقی بالا نداشته باشه، اعتبارش اعتبار بالایی نیست. در هر صورت المنجد رو بیارید ولی ما رو با المنجد اعتبار نمی کنید. محققین هم اگر آدرس بدید به المنجد اعتبار نمی کنند، قابل اعتبار نیست. قابل اعتبار المصباح المنیر و مجمع البحره. خب به این دوتا لغت نامه مراجعه کنیم. بله میبینیم که خصوصیات مجمع البحرین هم بلدید که لغتنامه ها را، لغات را با قطعه های از روایت و از آیات قرآن تأیید و تطبیق رو بررسی میکنه، محکم کاری میکنه. این لغت اینه در روایت آمد، این لغت اینه در آیه قرآن آمد، کارش اینجوریه. پس بنابراین این اولین مراجعه ما کتاب المصباح المنیر. در المصباح المنیر که مراجعه کرده ایم، لفظ امر عبارت است از معنای لفظ امر عبارت است از طلب و شأن. این دو معنی، طلب و شأن. و طبیعتاً به نحو حقیقت و به صورت مشترک لفظ امر مادتاً وضع شده است برای طلب و شأن، شینها شأن. این معنایی بود که از مصباح گرفتیم. اما در مجمع البحرین که مراجعه کردیم، در مجمع البحرین علامه طریحی قدس الله نفسه الزکیه برای ماده امر 11 معنا آورده است، 11 معنا، و همه هم با سند و مستند. این معنا در این روایت، این معنا در این آیه قرآن مبسوط. 11 معنای صحیح ثبت شده استعمال شده. و بعد از این، بعد از لغتنامه، مصدر دیگری را که مراجعه کنیم که معنای امر برای ما معلوم بشد، باید به کتاب الله یعنی به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم که امر در قرآن به چه معنایی به کار رفته. خب این دیگه بالاترین اعتبار هست، لفظ امر که در قرآن به کار برود. ممکنه بگن این معنای لغویه، ولی خب ما میگیم و ما میگیم بالاترین اعتبار است.
معنی مختار آیت‌الرژی در این
11
معنا
رو اختیار کرد. ایشون معنای مختار اعلام نمی‌کنه. حالا اجازه بدید، لغتنامه لغت فقط معناها رو ذکر می‌کنه، مختار در کار نیست. اجازه بدید حالا به مختار رو می‌رسیم. و اما در قرآن کریم تتبعی که به عمل آمد، لفظ امر به نحو نکره و به نحو معرفه، یعنی با الف لام و بدون الف و لام، 72 مورد به کار رفته. و در این 72 مورد هر کدام معناش با دیگری فرق دارد. خب پس میگیم در قرآن کلمه امر به 72 معنا به کار رفته. و محقق آشنا به کلمات قرآن به نام راغب اصفهانی که از اتباع خلفا هست و از سنی مذهب، کتابی دارد به نام مفردات الفاظ قرآن. آدم محققی است، راغب اصفهانی، اصفهانی هم هست. او زمانی که اصفهان هنوز خواجه طوسی تبلیغاتش تمام نشده بود قبل از خواجه طوسی. اصفهان منطقه سنی نشین بود و بعد از خواجه طوسی شد شیعی. راهب اصفهانی برای امر 10 معنا مستفاد از آیات قرآن ذکر میکند. تا به اینجا ما اجمالاً به معنای قرآن به افوان به معنای امر پی بردیم که ماده امر معانی زیادی دارد. ما چطوری این معانی زیاد جمعش کنیم؟ ببینیم صاحب نظران چه میگن و اربابان اصول در این رابطه چه بیانی دارن. استعمالات امر در نصوص خیلی زیاد به معانی زیادی در قرآن. امر با مشتقاتش بیش از 100 مورد استعمال شده است. خب 100 تا بیش از 100 معنا برای امر در قرآن آمده باشد، چجوری جمعش کنیم؟ پس معنای ماده امر چه میشد؟ برای این باید بریم به سراغ اربابان فن، صاحب نظران. در این رابطه مراجعه میکنیم شماره 1، سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، که هم فقیه هست، هم ادیب، هم بلاغیست و هم محدث علام است. این سید مرتضی علم الهدا در کتاب الزریعه، که کتاب معروف اصولیست، شاید بزرگترین کتاب اصولی شیعی در تاریخ شیعه کتاب الزریعه است. بعد از آن العده شیخ طوسی میاد. در این کتاب الزریعه که یک جلد هست، دو جلد در یک مقوا، صفحه 49، جلد اول صفحه 49، می فرماید که ماده امر در لغت عرب که دیگه خودش سید العرب و الادب است، سید العرب هم سید الادب، که اگه وصفش رو خواستید از عمل علای معری سوال کنید که سید مرتضی چه بود. است این سید العرب و الادب، و العجمش نگفتم برای که اون لقب پیامبر میشد. سید العرب و العجم از اوصاف پیامبر هست، لذا بهشان گفتم سید العرب و العدب. می فرماید در لغت عرب و در آیات قرآن امر به معانی زیادی به کار رفته است. و بعدم نمونه میارد تحقیق میدانی از اشعار شعرایی که حرف اونها در ادبیات عرب مورد اعتماد خاص و عام هست، و از آیه قرآن هم شاهدی میارد. در نهایت میفرماید این استعمالات در اشعار ادبی شعرای مطرح و معتمد و استعمالات در آیات قرآن، این استعمالات که ثابت شد حمل می شود بر این که ماده امر حقیقت در این معانی است. با استعمالات صحیح ثابت می شود که لفظ به این معنا حقیقته. مگر اینکه در برابر آن دلیل، تعبیر ایشان دلیل قاهری بیاید، الا ایدل علی خلافه دلیل قاهر یغیره، تا یک دلیل قاهری بر خلاف نباشد استعمالات صحیح معناش اینه که این ما امر مشترک است بین این معانی، تصریح میکند که مشترک است بین این معانی. پس چه شد رأی سید؟ لفظ امر مشترک بین معانی صحیحی که استعمال شده در کتاب و شعر ادب ادبا. و بعدم مکمکاری می فرماید که من گفتم قد بینا این که ان ظاهر الاستعمال علامت الحقیقه. اگر خواستید جمله سید و اصلش رو پیدا کنید، همین صفحه 49 صریح میگن قد بینا ان ظاهر الاستعمال علامت الحقیقت. این دیگه شرح دادیم برای شما که منظور این نیست که خود استعمال را به ما و استعمال علامت حقیقت بدانیم، بلکه منظور چیه؟ منظور اینه که اصل در استعمال، استعمال حقیقی است، استعمال مجازی خلاف اصل است. این کار حرف درستیه. اصل در استعمال، استعمال حقیقی است و استعمال مجازی خلاف اصله. این است که فرمایش سید کاملا فرمایش درست و حساب شده است. گرفتیم بیان سید رو فهمیدیم. دو، محقق حلی، محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معارج، مشهور به معارج، معارج اصول، صفحه که یک جلد هست این کتاب، صفحه 93، اول بحث اوامر. اگر چاپ فرق داشت، اول بحث اوامر می فرماید که بعضی از صاحب نظران اصول گفته اند که لفظ امر مشترک است بین طلب و شیء و صفت و شأن و غیرها، و هو المختار، و این مختار است. پس مختار محقق حلی هم لفظ امر مشترک است بین این معانی که استعمال شده. خب دلیل بر این مطلب فقط سماع از صاحب نظران؟ نه، دلیل بیان میکنن. میفرماید که این استعمالات را که میبینیم، یک لفظ امر در یک مورد که به معنی غرض مثلا به کار برود، با قرینه به کار میرود، جئت لامر کذا، با قرینه به کار میرود، یا برای شأن اگر به کار برود میگد امره مستقیم، قرینه که شأن، شأن درستیه. هر کجا که به این معانی به کار میرود با قرینه. چه قرینه؟ قرینه آفرین آقای اکرمی، قرینه معینه. اگر بدون قرینه به کار برود، یک توقفی به وجود میاد، انسان میماند که به چه معنا آن را حمل کند. همین توقف علامت اشتراک هست. پس لفظ امر مشترک است بین این معانی با این شرحی که دادی. دلیل اشتراک هم گفته شد که به هر معنا با قرینه معین است، بدون قرینه مخاطب نمیداند که به چه معنا هم کند، یعنی معنای واحد حقیقی ندارد، معانی مشترک دارد. این معنی شد. اقوال فقها را تا اینجا فهمیدیم، این اقوال قدمای از فقها بود. اما محققین و صاحب نظران قد جدید و صاحب نظران عصر جدید، یعنی قرن عنوان عصر جدید که از صاحب قوانین به این طرف، یا به عبارت دیگر محققان و صاحب نظران بعد از دوره تطور، در این جمع به عنوان نمونه دو رأی را که خیلی برجسته و حساس شده است یادآور می شویم. یک، اصولی معروف صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی که صاحب فصول با صاحب نهایت و درای هم اس هستند، سمی هستند، اون هم محمد حسین اصفهانی. در کتاب فصول صفحه 62 می فرماید درباره ماده اول: الحق ان ماده الامر حقیقتون فی الطلب و شأن. می فرماید که ماده امر حقیقت در طلب و شأن است، به نحو مشترک، یعنی مشترک لفظی، که در مشترک لفظی معیار چه بود؟ که لفظ برای هر معنا وضع جداگانه دارد. در مشترک معنی این است که لفظ نسبت به همه معانی یک وزن برای قدر جامعه دارد. فرماید این ماده اول شده برای طلب و شأن به دو دلیل: یک، تبادر وجود دارد، در استعمالات مراجعه کنیم میبینیم که از امر طلب، از ماده امر طلب تبادر میکند، و همینطور شأن هم تبادر میکند. تبادر هم علامت حقیقت است. یک مرور، یک ملاحظه گذرا داشته باشیم. تبادر وقتی اعتبار دارد که قطعی باشد، قطعی و تحقق باشد و ادعای برخلاف نداشته باشد. اگر تبادر قطعی و تحقق نبود، یا تبادر و در مقابل ادعا شده بود، اون تبادر کامل نیست، اعتبار ندارد. با اون معیار الان شما تحقیق کنید که واقعا این تبادر هست یا نیست علا عادتی. اما دلیل دوم می فرماید همون که گفتم برای شما چه بود: مراجعه به لغت. کجا مراجعه کرده است صاحب فصول؟ بگید المصباح المنیر، که آمده است المصباح المنیر که الامر عبار حقیقتون یا معناهو الطلب و شأن. پس سوال فصول می‌فرماید بر اساس تصریح لغت شناس که رأی لغت شناس رأی خبره است و بر اساس تبادر ماده امر حقیقت است به این دو معنا که طلب و شأن باشد، بقیه معانی میماند چی؟ معانی مجازی. در سایر معانی که استعمال می شود استعمال مجازی هست که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب آقای حسینی وصول یا اصول تهذیب الوصول یا اصول فرق بین اصول و شک بین اصول و اصولش داره یا تهذیب الاصول است انشاءالله تهذیب الاصول علامه حلی کتاب اصولش هست تهذیب الاصول یا وصول معلومه کتاب اصولی هست آنه شما بگید تهذیب الاصول علامه حلی اتفاقا در همون شماره صفحه ای که داییش داشت چه بود شما صفحه دایی؟ نوادسه بود همون صفحه کتاب دایی نوادسه که محقق حلی هم استاد هم دایی برای آقای علامه حلی هست مرتبه محقق حلی بالاتر از خواهرزادش می شود در تاریخ هم استادشن هم دایشن اتفاقا همون صفحه صفحه 93 ایشان هم ایماعاً همین مطلب صاحب فصول رو می فرماید که ماده امر حقیقت هست در طلب و بقیه معانی مجازی است. در این قسمت با صاحب فصول موافقت دارند که بقیه معانی مجازی هستند. تا به اینجا رسیدیم کار ما تا کجا رسید؟ مراجعه به لغتنامه شد، به قرآن و اقوال صاحب نظرها هم آمد، رسیدیم به جایی که باید بحث کنیم که نظر محقق خراسانی در این رابطه و بعد از آن تلامذه ایشان در این رابطه چه باشد. انشاءالله هفته آینده که علی ظاهر تعطیل باشد دیگه هست؟ سه‌شنبه درس هست؟ خب سه‌شنبه درسه که ماست خودم دیگه یک روز درس هست، یک روز نفس حیات، یک روز تعطیل، یک روز خفه شدن، یک روز درس، یک روز نفس آزاد شدن. پس یادمون نرد روز سه‌شنبه درس هست، تشریف بیارید. الان که ناقص تشریف آوردید روز سه‌شنبه ان شاءالله تشریف بیارید. و اگر
شنبه خوبه شنبه
یعنی هفته آینده کامل تعطیل اکثرهم یخالفوک سلامتی آقا مازن سلامت ختم